بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين اصطبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. بحث درباره آسمان و زمین، چون تا کنون چند جا طرح شد، در هر جایی به گوشه از این مباحث پرداخته شد که اصل خلقت اینها چگونه بوده است، ترتیب اینها چگونه است، و باز آیاتی هم در پیش هست که به خواست خدا بخشای دیگر را به عهده دارد. اجمال مطلب که تا کنون ثابت شد این است که اصل جر و ماده و بدنه آسمان و زمین را مانند سایر موجودات ذات اقدس اله آفرید به استناد این اصل کلی که الله خالق و کل شیء، یعنی هر چیزی که مصداق شیء است مخلوق خداست. الله خالق و کل شیء. مطلب دوم آن است که این کان تام است. مطلب دوم این بود که تا کنون ثابت شد این است که هر چه خدا آفرید به زیباترین وجه آفرید، دیگه بهتر از او ممکن نبود. الذی احسن کل شیء خلقه، که این به کان ناقصه برمیگردد، یعنی از این زیباتر ممکن نبود. زیرا اگر از این زیباتر ممکن بود به ذات اقدس اله نیافریده باشد، یا معاذ الله در اثر جهل اوست، یا در اثر عجز اوست، یا در اثر بخل او، و تالی به اثرهی مستحیل فالمقدم مثلو. اگر بهتر از این ممکن بود و خدا نیافریده باشد، یا برای آن است که نمیداند بهتر از این ممکن است، یا میداند ولی نمیتواند، یا میداند و میتواند ولی معاذ الله جودش ندارد. چون تالی به هر سه قسمش مستحیل است فالمقدم مثله، پس از این زیباتر ممکن نیست. لذا این آیه که کان ناقصه را به عهده دارد و بود الذی احسن کل شیء خلقه تام است. اینا مطالبی بود که قبلا هم گفته شد. بعد از این که اصل خلقت را ذات اقدس اله به خود اسناد میدهد که الله خالق کل شیء، به استناد سوره مبارکه انبیا، یعنی آیه 30 سوره مبارکه انبیا که فرمود اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رزقا ففتقناهما و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. آسمان و زمین به هم مرتبط بودن، حالا یا ماده اتمی بودن یا گازی بودن یا مواد دیگر، ولی بالاخره بسته بودن، به هم مرتبط بودن. و بعد خدای سبحان اینا را تفریق کرده، تفکیک کرده، جدا کرده، اون رتق و بستگی را به فتح و گشودگی تبدیل کرده و اینها را به این صورت ها در آورد. مطلع بعدی آن است که اثبات این که زمین تمام کارهاش قبل از آسمان بود بعد آسمان خلق شد، اثبات این معنا از آیات آسون نیست، گرچه بخشی از کارهای زمین قبل از تسبیح آسمانها خلق تنظیم شده است، اثبات این مقدار آسان است، اما همه کارهای زمین بعد از قبل از آسمان شده باشد این اثباتش آسان نیست. گرچه در سوره مبارکه بقره آیه 29 که قبلا بحث شد، اونجا مقداری درباره تقدیم و تأخیر زمین و آسمان سخن به میان آمد. در آیه 29 سوره بقره این بود که هوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اما اثبات اینکه این ثُمَّ ثُمَّ ترتیب واقعی است یا ترتیب ذکری کار آسانی است، چون در سوره مبارکه نازعات دریان دهول عرض را بعد از آفرین تسبیح آسمان ها یاد کرده است. یعنی آیه 27 28 سوره مبارکه نازعات این است: انتم اشد خلقن ام السماء بناها رفع سمکها، سمک یعنی ارتفاع در قبال عمق، این حجم را گاهی از بالا میبینن میگن این طول و عرض و عمق دارد، گاهی از پایین با نگاه میکنن میگن طول و عرض و عمق دارد. عمق و ارتفاع یه حقیقت است، منتها از دو منظر فرق میکند، تو عرض طول عرض که مشخص است. اگر ما که پایین هستیم نسبت به آسمان نگاه بکنیم میبینیم آسمان بالاست، رفع سمکها فسواها و اغتش لیلها و اخرج ضحاها و الارض بعد ذلک دهاها. خب دهو الارض که خروج زمین از زیر آب و مانند آن است، این بعد از تسویه آسمان هاست، پس همه کارهای زمین قبلا انجام نشده اونطوری که از ظاهر آیه 29 سوره بارکه بقره برمی آید، مگر که ثابت بشود طبق شواهد خارج که این کلمه سمه یا بعد و مانند اون بعد ذکری است، ظاهر این بعد بعد واقعی و خارجی است. مطلب دیگری که باز تاکنون ثابت شد این است که ادبیات محاوره‌ای غیر از ادبیات علمی است، یعنی کسی که درباره زمین شناسی تو کلاس درس بحث میکند، درباره آسمان شناسی تو کلاس درس بحث میکند، تو اختر شناسی سپهر شناسی بحث میکند، این غیر از آن است که با مردم دارد حرف میزند. ادبیات محاوره چیزی است و ادبیات علوم تجربی چیزی دیگر است. الان مثلا برای همه این صاحب نظران روشن شده است که زمین به دور خودش حرکت میکند، شب و روز پدید میآید و به دور شمس حرکت میکند، سال پدید میآید، بر اساس شمس محوری و خورشید محوری شب و روز و ماه و سال تنظیم میشود. اما وقتی بخوان حرف بزنن، چیز بنویسن، قول قرار داشته باشن، تاریخی تنظیم بکنن، میگن وقتی آفتاب در آمده، آفتاب طلوع کرده، دیگه نمیگن وقتی زمین در آمده، زمین طلوع کرده یا ما طلوع کردیم. از در علمی آفتاب که طلوع نمی کند، این زمین است که طلوع می کند. وقتی که او مرکز است و ثابت است و زمین به دور او می‌گردد، طلوع و غروب مال زمین است نه مال شمس. اگر کسی بخواد در کلاس درس بحث زمین شناسی و آفتاب شناسی و اینا بگه، دیگه نمیگه آفتاب طلوع کرد، که میگه وقتی زمین به دور او گشت و به اون صورت در آمد. اما وقتی داره با مردم حرف میزند، ادبیات عرفی رو رعایت میکند، میگه وقتی آفتاب طلوع کرده، ماه طلوع کرده. قرآن اون بحثای علمی را محفوظ نگه داشته و ادبیات محاوره‌ای را محفوظ نگه داشته. طلعت شمس دارد، بلغتش بزق شمس دارد، فلما رأى الشمس بازغةً دارد و مانند اون. این معناش اون نیست که بنابر آیات قرآن زمین محور است و شمس حرکت میکنه. بنابراین انسان تو مصطلحات علمی و رشته‌های تخصصی یه جور ادبیات دارد، در جریان محاوره جور دیگر. ما هم همینطوری مثلا میگیم مردم انقلاب کردن، مردم رأی دادن. این مردم در مقابل زنها نیستن، از مجموع زن و مرد به مردم یاد میکنن، تعبیر میکنن. اونایی هم که قائل به عدم تفاوتن، وقتی بخوان تعبیر میکنن میگن مردم رأی دادن، مردم قیام کردن. ادبیات محاوره یه مطلب است، اصطلاحات فنی مطلب دیگر. در قرآن کریم دارد به این که نه زهای شمس را، بالاخره اگر انسان زمین زیر آبم باشد بالاخره او زها دارد دیگر. زهای شمس کاری به ده و عرض ندارد، زمین که بخواد از زیر جون بلاخره سه چهارم این محدود آب است، یک چهارمش خشکی است. این مقداری که خشکی است و بشر رو زندگی میکند یک چهارم کره عرض است، بقیه سه چهارمش که آب گرفته. خب نه، منظور اون است که اون برهان عقلی تام است که اگر بهتر از این ممکن بود یقینا ذات اقدس اله می آفرید. و این درباره تقدم عرض و قمع آسمان بر یکدیگر اثبات این معنا که همه کارهای زمین شده، حتی دهور عرض شده، بعد مسئله تسبیح آسمان ها پدید آمد، این آسون نیست. در خیلی از موارد کلمه سمه برای ترتیب ذکری است، نه در ترتیب واقعی. تعبیر رفع هم همین است، اینکه در سوره مبارکه نازعات فرمود رفع از هم که حاف سواها، برای این خب ما که در زمین زندگی میکنیم، قرآن هم برای تفهیم و هدایت ماست، خودن لناس است، با فرهنگ ما و ادبیات ما حرف میزند. خب آسمان بالای سر ماست، ولی الان اینا که مسافرت های کیهانی کردن به کراتی دیگر رفتن، وقتی اونجا رفتن ببینن زمین بالا سر اونا هست. این طور نیست که اینا زمین زیر ببینن، که اینا وقتی سرشون رو بالا میکنن زمین نمیبینن. الان کره زمین برای اونها که رفتن کره مریخ یا کره کرات دیگر به عنوان یه ستاره روشنی، این ستاره بالا سرشون میبینن. اینا که دارن میرن از هر دو طرف به طرف بالا میرن، وقتی هم که میان به طرف بالا میان، وقتی هم که میرن به طرف بالا میرن. اینا تو کرات تو فضا معلقن دیگه، این تو نیست که زمین پایین باشه آسمون بالا باشه که. اونا که تو آسمون زندگی میکنن کره زمین بالا سرشونه، مثل این که ماه الان بالا سرمونه، وقتی کسی رفت ما ببینه زمین بالا سرشونه. اما ادبیات و محاوره جور دیگه است. وقتی خدای سبحان با ما دارد حرف میزند برای تفهیم ما، باید به همین زبان سخن بگوید، وگرنه اون اصطلاحات علمی رو که نمیشه به مردم منتقل کرد. که ضمن اینکه اون اصطلاحات علمی را عرض می نهد، اون مطالب علمی را برای خواص بازگو می کند، اما به لسان قوم حرف می زند که همه می فهمند. طلوع تعبیر می کند، بالا تعبیر می کند، در حالی که نه آفتاب طلوع دارد و نه این کرات بالا سر ما هستند. همه ما تو فضایی. فرمود به این که در سوره مبارکه روم و من آیاتهی ان تقوم از سماع و آیه 28 پنج سوره مبارکه روم و من آیاتهی ان تقوم از سماع و الارض به امره. اگر کسی مقدورش باشه که بیرون این نظام کیهانی زندگی بکنه، میبینه یه فضای وسیع است. اینه تو فضا بالا پایین ندارد که، بالا پایینی امر نسبی است. دیگران فکر میکردن که این فوق و تحت طبیعی است. اون جهاد چهارگانه دیگر یعنی یمین و یسار و امام و خلف، اینا اعتباری است. حالا معلوم شد که اون دو جهتن مثل این چهار جهت، مجموع جهاد سر اعتباری است، بالا پایین هم اعتباریه. این چه این است که اونها بالا باشند و ما پایین. ای کسی برد و کره مریخ یا زحل یا مشتری بالاتر پایینتر هر جا بره، زمین رو بالا سر خودش میبینه. فرمود و من آیاتهی ان تقوم از سماع و الارض به امره. اگر کسی مقدورش باشه بیرون نظام کیهانی به این مجموعه زیبا نگاه بکنه، میبینه این مجموعه با جاذبه اراده الهی حل است. اون قدرت مرموزی رو نگه میدارد. یه وقتی میفرمود به این که و جعلناها رجوما للشیاطین، ما این ستاره ها رو تیرها برای شیاطین قرار دادیم، که درکش آسون نبود، بر تمثیل تطبیق میشد و مانندان. الان با این شهاب باران ها و شهاب سنگا و اینا خیلی احتمالش قوی است که از همین کرات برتر سنگ های فراوانی، شهاب سنگ ها تیر بارون بشه و جلوی نفوذ شیاطین رو بگیره. بالاخره شیطان هم مثل انسان جسم دارد، نهایت رقیق و دقیق در حرکت سریعن، گرچه در ادراک به اندازه انسان نیستن و در حرکت سریعن این جن ها. خب جلوی اینا رو میگیره. گرچه وحی زمان و زمین ندارد، ولی بالاخره برخی از زمان ها بعضی از مکان ها زمینه تجلی وحی را فراهم میکند. در بین مکان ها بالاخره کوه حرا خصوصیتی داشت، مکه خصوصیتی داشت که شده مهبت وحی. اگر فرشتگان بخوان وحی را نازل کنند و اگر کسی بخواهد وحی در کند، بالاخره بخشی از خصوصیات زمانی و زمینی سهمی دارد و ممکنه همونجا شهاب باران بشه، شهاب سنگا بشه و جلوش بگیره. و جعلناها رجوما للشیاطین، این احتمال طور نیست که انسان حتما وادار بشه آیه رو بر تمثیل هم بکنه. فرمود این مجموعه با اراده حق حل است، بالا پایینی در کار نیست. اونا که بالا کرات دیگه هستن، شما بالا سر این هستی، شما که تو زمینید اونا بالا سر شما، مثل یمین و یسار. شما که تو مشرقی یه در مغرب، یسار شما یان اگر این سبک بیستی، اونا که در مغربن شما یمین اونها هستید اگر به این سبک بیستید. مثلا اما مخرف به شرح زن، یمین و یسار به شرح زن، ام فوق و تحت هم همینطور. نه آسمان کل ما علاکه فوق سماک. الان اینا که تو کره ماهن، وقتی میگن آسمان به کره زمین اشاره میکنن، زمین آسمان اونهاست. ماها مادامی که توی محدوده طبیعتیم، گفت چه اون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است. اگر کریبون رو به دست کرم بدی بگی زمینت کدومه آسمانت کدومه، میگه این 2 سانتی یک قسمتش آسمان منه، یک قسمت زمین منه. ولی وقتی ذات اقدس اله، این گندم همین تو پوسید، اینم تو همون قبرش میپوسه، هیچ بیوتو هم خوابیتن علا عروشه. اما اگر نه خدا توفیقی داد این به کشاورزی راه آشنا شد، شیار شد و تو مزرعه رفت و حیاتی پیدا کرد، میبینه او آسمون چیز دیگه است، زمین چیز دیگه است. این یه طرفش به زمین وصل میشه، میشه ریشه، یه طرفش به آسمون مرتبط میشه، به طرف آسمون میره به نام خوشو و شاقه. انسان مادامی که توی محدوده عادتها و آداب و رسوم خودشه، زمین و آسمان او هم همینه، مثل اون کرمی که تو گندمه، کرمی که تو میوه است، دیگه او که آسمان رو درک نمی کنه، زمین رو درک نمی کنه. از این محدوده که در بیاد منوش آسمان هاست در ولایت جان. این مجموعه یه نظام کیهانی است که طولی نمی کشه بساط این جمع میشه. یوم تبدل و ارزو غیر ارزه و سماوات، دیگه حالا اون سماوات جور دیگه است، این زمین جور دیگه است. به یک مؤمن در بهشت اونقدر خانه وسیع می دهند که مساحت خانه یک بهشتی ارزو هست سماوات و ارزه است، نه مجموع مال مجموع، نه کل بهشت مساحت ارزو هست سماوات و ارز، خانه یک بهشتی اینقدر است که همه تو روایات آمده اگر همه اهل دنیا بخواهند مهمان یک بهشتی بشوند جادوی پذیرایی هست. اون وقت اون نشعره کسی حساب میکند، اون سماوات حساب میکند، این میشه همون چی کربی که در گندم نهان است. به هر تقدیر ادبیات محاوره مطلبی است و اصطلاحات فنی و تخصصی مطلب دیگر. اگر یه وقتی قرآن تعبیر دارد که آسمان ها بالای سر شما، خب وقتی میخواد با ما حرف بزند به ما بفهماند همینجا با حرف بزنه دیگه. وقتی میفرماید آفتاب بازغ است یا طلوع دارد، وقتی میخواد با بشر حرف بزنه همینجوره. اونایی هم که تو همون اون رصدخانه هاشون برایشون قطعی است که هرگز آفتاب طلوع نمیکنه، این زمینی که طلوع میکنه، این زمینی که میگرده. وقتی از رصدخانه در آمدن میخوان با مردم حرف بزنن، قول و قرار بزنن، میرن وقت آفتاب طلوع کرده. انسان یه جور حرف میزنه که با دیگران تفاهم کنه، مردم بفهمن. یکی در کلاس درس در رشته تخصصی اونجا جور دیگه حرف میزنه. همین دیگه، این سماوات و ارض که هنگام استقرار بهشت بساطشون برچیده میشود، و ارزو قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویاتون بیمینه، برابر آیه سوره مبارکه ابراهیم هم فرمود یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و سماواتو، یعنی یوم تبدل و سماوات، یوم تبدل و ارز. اینها بسادش برچیده میشه، یه آسمان و زمینی پیدا میشه. الا ارز لم یعص علیها، تو روایات آمده انسان وارد سرزمینی میشه که اصلا رو اون زمین گناهی نشده. اونگاه خانه‌ای که برای مردان بهشتی هست، اون خانه به قدری وسیع است که اگر بخواهن او را با مساحت‌های دنیایی تبیین کنن، من عرض و از سماوات و عرض. حالا این عرض اگر در مقابل طول باشد، وقتی عرض و از سماوات و عرض شد، طولش یقیناً بیشتره. اگه عرض به معنی مساحت باشد که ما هو از ظاهر، یعنی این مجموعه. خب بنابراین این مجموعه به امرهی قائم است. یه وقتی این امر میرسد و بساط آسمان زمین در هم میشکند، آیه 41 سوره مبارکه فاطر این است: ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، نمیذاره اینا بیفتن. ولئن زالتا، اگر فرصت رسید که اینها را میخوان سقوط کنن که دکتا دکتا واحده بشه یا دو کتل ارزو دکن دکا بشه یا دو کتل ارزو و جبال دکن دک واحده بشه. ولا انزالتا این امسک ما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. خب پس اینها رو جاذبه است، چون که اراده الهی است که قابل تطبیق بر جاذبه است، که اون جاذبه هم تحت پوشش به اراده الهی است. در سوره مبارکه رعد هم که فرمود اینها را رفع از سماوات به غیر عمدن ترونها، حالا آیه دو سوره مبارکه رعد این است: الله الذی رفع از سماوات به غیر عمدن ترونها. زمین را هم این چنین است، این که فرمود رفع از سماوات به غیر عمدن ترونها، نه یعنی آسمان در مقابل زمین، مجموع آسمان ها که انسان وقتی کره ماه رفته یکی از سماوات زمینه، وقتی به کرات دیگر بره یکی از سماوات زمینه. الله الذی رفع از سماوات به غیر عمدن ترونها، چون قبلا سوره مبارکه رعد بحث شد اونجا اشاره شد که شما بدون عمد و بدون ستون میبینید یا به غیر ستونی که شما ببینید خلق کرده است، یعنی ستون ندارد یا ستون دارد ولی شما نمیبینید که همون جاذبه باشد. بنابراین اثبات این که زمین با همه خصوصیات قبل خلق شده آسون نیست، گرچه از سوره مبارکه سجده برمی آید که بخش مهم از آفرینش زمین، خصوصیات زمین قبلا تأمین شده است، بعد آسمان را خدای سبحان آفرید که در اونجا فرمود ثم استوى الى السماء و یه دخان و فقار لها و للارض اتیاتو ان او کرهن قارت و اتاین تاین. اما به شهادت سوره نازعات و مانند اون انسان بتواند جزم پیدا کند که همه خصوصیت های زمین حتی دهو الارض قبل واقع شده بعد خدای سبحان به آفرینش و تسبیح آسمان و پرداخت آسون نیست. سوره مبارکه شمس گرچه ترتیبش ذکری است ولی اول از شمس و قمر و از سما و ما بناها سخن به میان آمد، بعد از والارض ما تهاها سخن به میان آمده است. حالا ممکن است بحث های دیگری در ضمن آیات دیگر به خواست خدا مطرح بشه. مطلب دیگر آن است که این آسمان ها و زمین را فرمود یه روزی بساطش برچیده می شود و مسئله معاد هست، لیبلوکم ایکم احسن و عملا هست، و گذشته از اون انذار به عذاب آخرت انذار به عذاب دنیا هم مطرح است که ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسوا. این ليقولن ما يحبسوا رو تحکم و استهزاء میگن. فمود الا يوم ياتيهم که ليس مصروفا عنهم، به هیچ وجه عذاب اینها رو رها نمی کند و اینها را احاطه می کند و در بر می گیرد و اون چرا که اینا مسخره میکردن به صورت عذاب دامنگیر اینا میشود. این لیقولون ما یحبسو معلوم شد رو استهزا و تحکم میگفتن به دلیل ما کانو بهی از لحظه اون، یعنی همین استهزا محیط به اونها میشود، به صورت عذاب الهی ظهور میکند دامنگیرشون میشود. بهشت و جهنم الا مخلوق هم. این سحر محتوایی است. الان درباره الفاظ قرآن و معجزه قرآن سخن به ما نیامد که، اون درباره محتوا و مضمون قرآن است. فمود ولعین ازق در انسان من نارحمتن. انسان در قرآن کریم شاید در حدود بیش از 50 مورد، نزدیک 60 مورد با مذمت و نکوهش یاد شده است. اون قسمت های جلال و شکوه و عظمت انسان که وقت کرمنا بنی آدم و مانندان، اونا موضع خاص خودش دارد، اما غالبا کلمه انسان با نکوهش همراه شده است، برای اینکه اکثری انسان به جای محمدت اون نفخت و فیه من روحی به دام اینی خالقون بشرن من تین افتادن، اکثرشون به این دام افتادن. لذا خدای سبحان می فرماد به این که ما اگر یه مقدار رحمت به اینها بچشونیم، بعد این رحمت رو از اینها بگیریم، اینا ناامید میشن و کفران میکنن. در حالی که هم چشوندن رحمت آزمون الهی است، هم چشوندن تلخی ها. ما که اینها را با اون نعمت های مهم سرگرم نمی کنیم یا با اون عذاب های مهم اینها را درگیر نمی کنیم، همون لبشون رو تر میکنیم. بالاخره اینا که نمی نوشن که می چشن، در حد شرب نیست، در حد ذوق است. یه موجود سبکسر و تهی مغز که افئدتهم هوا، چنین انسانی همین که لبش تر شد یا نشاطی بیجا دارد یا افسردگی و یأس ناروا. فرمود ولئن ازغنا الانسان منا رحمتا، ما او رو بچشونیم به مقداری که او ذوق کند نه بنوشد. اون سقاهم ربهم شرابا طهورا که نصیب هر کسی نمی شود، این ذوق است. اگر مختصری رحمتمون را به اینها بچشونیم، اینا باید شاکر باشند تا این رحمت ادامه پیدا کند. ما هرگز چیزی رو که دادیم نمیگیریم. دعو خدا و سنت الهی این است که هرگز نه ابتداعا کسی را عذاب میکنه، نه چیزی را که ابتداعا داده است ابتداعا میگیره. ان الله لا یغیر ما بانفسهم حتى یغیروا ما بانفسهم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. نه، حالا نسبت به هر کسی هم بالاخره همون کس هم یا ذوق است یا شرب است یا رگ روی است. نعمت های دنیا زیاد است، فراوان است، ولی خود این شخص گاهی ذوق دارد گاهی شرب دارد و مانند آن. در عذاب قیامت هم همینطور است. عذاب قیامت تو نیست که یک نفر بتواند همه را تحمل کند، ولی درباره اونها گاهی ذوق است گاهی فمالعون من هل بطون است اعوذن الله، این طور دیگه. خب ولین ازغن الانسان من رحمتن ثم نزعناه منه انه لیعوس کفور. طبع انسان این طوره. البته مردان صالح، زنان صالح، اینا که با ایمان و عمل صالح آمیختن، هر دو مرحله را از منظر آزمون نگاه میکنن، هم شاکر رحمتن و هم صابر اون آزمون های تلخ. که الا الذین صبروا و عملوا الصالحات را استثناء کردن، این گروه را بازگو میکنن. فمود ولئن ازغدن الانسان منا رحمتن، این کلمه منا تکرارش برای این است، چون ازغنا بالاخره رحمتم از خداست، ما خودم میچشونیم. یعنی این چه نیست که رحمت مال دیگری باشه ما فقط واسطه فیض باشیم، نه، ما آفریدگاریم، کانه تامه و ناقصه هر دو مال ماست. ما رحمت آفرینیم و رحمت بخش، هم ما رحمت را می آفرینیم هم رحمت را عطا می کنیم. این که فرمود ولئن ازغنا الانسان منا رحمتا، اگه منا را نمی فرمود معنیش این بود که بالاخره ما میچشونیم، لکن رحمت هم از ماست. ثم نزعناها منه، از او بگیریم، انه لیئوس کفور، او باید در حال رحمت شاکر باشد، در حال آزمون صابر باشد. ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور، او نباید آیس باشد. کلمه مأیوس مگر صفت مشبهه باشد، دقیقا در این گونه از موارد باید گفت آیس نه مأیوس. آیس یعنی ناامید، او یئوس است، آئس است، کفران میکند، بد میگوید، ناامید میشود مانند اون. این در بخش رحمت. ولئن ازقناه نعماء بعد ذراء مسده، اگر از طرف خودش مصیبت و تلخی دامنگیرش بشه، ما هیچ کسی تو مصیبت نمیندازیم. اون رحمت را با دو تعبیر متکلم الغیر به خودشون اسناد دادن، این نعمت را با یک تعبیر متکلم الغیر به خودشون نسبت دادن، اما ضرر را اصلا به خودشون نسبت ندادن، چون از طرف او ضرری به شری به نقصی نمی آید. این انسان است که ناپرهیزی می کند و نعمت را به صورت نعمت در می آورد. خب همون دمی هم غنیمت است، مگر ما این 80 سال ما یه دمی است دیگر، اون 100 سال دمی است، همین یک دم را از ما میخوان. ما دیگه فرصت اون برای هست نوح که 9 قرن و نیم پیغمبری کرد و شاید 10 قرن عمر کرد، اونم همین است، اونم همین به اندازه فرصت است. نسبت به ابد که ما در پیش داریم همین است، تکلیف هم همین مقدار است، صبر هم همین مقدار است، تلخی هم همین مقدار است، نشاط هم همین مقدار است دیگر. ولئن ازغناه نعما بعد ضراء مسته، که این ضرر و این تلخی به مصیبت به اونها رسیده است، ما نرسوندیم، او مبتلا شده است. میبینید این میوه شاداب و شیرین را که یک انسانی که گرفتار زخم معده است میخورد، بالاخره دردش افزوده میشود، مینالد. خب تقصیر این میوه شیرین و شاداب که نیست، اون کسی که گرفتار زخم دستگاه و گوارشی است، زخم اثنی‌عشری است، میگن میوه خام برای تو خوب نیست. خب انسان مریض اینه دیگه، نقصی از طرف این میوه نیست، او نمیتواند هضم بکند، فرمود نقصی از طرف رحمت ما و قرآن و وحی ما نیست. بنو نزل و مر قرآن ما و شفا و ما بلا یزید الظالمین الا خسارا. بنابراین خسارت، ضرر، نقمت در اثر سوء رفتار و گفتار و کردار خود افراد دامنگیرشون میشود. و بود ما اگر این کار رو کردیم، یک گرفتاری و نقمتی در اثر تبهکاری کسی دامنگیر او شد، ما مهربانانه این مشکلشون رو حل کردیم و نعمتی به او رسوندیم، این لیقولن ذهب السیئات عنی انه لفرح فخور. میگه دیگه اون دوران گذشت، فخر فروشی شروع میشه، فرح و نشاط بیجا و کاذب شروع میشه و مانندان. به جای اینکه شاکر باشه، به جای اینکه بدونه بالاخره ممکنه حوادث دوباره برگرده همون نقبت قبلی بیاید و مانندان، این به لحاظ قالب انسان ها. اما تربیت شده های مکتب عقل و نقل این است، الا الذين صبروا، اینا صبر محمود دارن در قبال صبر مذموم. اون صبر مذموم از حریم بحث بیرون است. انسان لجوج، انسان عنود، انسان لدود، انسان متحجر رو هم اون باورهای خودش میگه اصبروا على آلهتكم. خب وثنیین هم صابر بودن، اما رو وثنیت و جهالت و بت‌پرستی میگفتن مبادا دست از بت‌پرستی بردارید، دست از بت‌ها بردارید، اصبروا على آلهتکم. این میشه صبر مذموم، این از بحث بیرون است. هرچه این صبر بیشتر باشد، شرارت و تلخی و گناهش بیشتر است. صبر محمود و ممدوح همون صبر عن المعصیت است، صبر علی الطاعت است، صبر عند المصیبت است و مانند آن. فمود الا الذین صبروا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة و اجر کبیر. اینها گذشته از اون صبر و بردباری و استقامت، بردباری یعنی بار رو میبرن، این کلمه بسیط که نیست، این کلمه مرکب است. حالا حلم می شاید بتواند با بساطتش این معنا را بفهماند، ولی بردباری یک کلمه مرکب است، یعنی این بار و این امانت الهی را انسان بتونه ببره. خب تنها بار امتحان بردن نیست، دستورات دیگر هم هست. الا الذین صبروا و عملوا الصالحات، هر کاری که باید میکردن بکنن، ترک محرمات و فعل واجبات اینا انجام دادن، اینا اولئک لهم مغفرت، که گذشته از این که مغفرت دارن اجر کبیر هم دارن. و این تنوین ها هم تنوین تفخیم است، هم تنوین مغفرتون هم تنوین اجرون کبیرون، که هم با لفظ هم با معنا هم با هیئت عظمت پاداش الهی را بازگو میکنند. والحمدلله رب العالمین.